دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدار.
یاران جان، برنامه پرتوی از آفتاب همینک تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیست با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. فکر اینی که چنین ضرباتی از سوی جمهوری اسلامی ممکنه بر این رژیم وارد بشود در ذهن اونها، مخیله اونها خطور نمی کرد و اتفاق افتاد. خدا رو سپاس می گذاریم که به نیروهای مسلح ما کمک کرد، توانستند از دفاع چند لایه پیشرفته اونها عبور کنند و بسیاری از مناطق شهری و نظامی اونها رو زیر فشار موشک‌های خودشون و با تهاجم قوی سلاح پیشرفته خودشون اونها رو با خاک یکسان کنند. این یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است. این نشون دهنده این است که رژیم صهیونیستی بدانه که تعرض به جمهوری اسلامی ایران هزینه برای او ایجاد میکنه، هزینه سنگین برای او به وجود میاره و ایجاد میکنه، و به حمدالله این اتفاق افتاد. افتخارش متعلق به نیروهای مسلح و مردم عزیزمون هست که این نیروهای مسلح رو از درون خود ایجاد کردند، تربیت کردند، پشتیبانی کردند و دست اونها رو برای انجام یه چنین کار بزرگی فراهم کردند، قوی کردند.
دوستان خوبم به سوی نور تکرارش رو شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
اللیل الا قلیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم. با پایان یافتن سوره کافرون در برنامه گذشته، در این برنامه با تفسیر آسان و روان سوره نصر می پردازیم. این سوره 3 آیه دارد و درباره فتح مکه توسط مسلمانان با واسطه نصرت الهی و گرویدن گروه گروه از مردم به دین خدا سخن می گوید. ابتدا با تلاوت و ترجمه آیه های 1 تا 3 از سوره نصر گوش فرا می دهیم.
سوره نصر. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
اذا جاء نصر الله والفتح،
هنگامی که نصرت و پیروزی الهی فرا رسد،
و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا،
و مردم را دسته دسته ببینی که وارد دین خدا می شوند،
فسبح بحمد ربك واستغفر،
پس به ستایش پروردگارت را تسبیح گوی و از او طلب مغفرت نما، زیرا او بسیار توبه پذیر است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
در سال ششم هجری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و گروهی از مسلمانان قصد ورود به مکه برای انجام اعمال عمره و زیارت خانه خدا را داشتند که مشرکان مانع شدند و اجازه ورود ندادند. به دلیل این برخورد مشرکان، زمینه جنگ و نزاع میان آنان و مسلمانان فراهم شد. اما رسول خدا با مشرکان مصالحه کرد و صلح‌نامه بین آنها نوشته شد که به صلح حدیبیه معروف است. در سالهای بعدی مشرکان صلح‌نامه را نقض یا پایمال کردند. به دلیل پیمان شکنی آنها، رسول خدا در سال 8 هجری با لشکر عظیم از مسلمانان به سوی مکه حرکت کرد تا مکه را فتح کند. سپاه اسلام در نزدیکی مکه اردو زد. ابو سفیان بزرگ مکه که خبردار شد، بیرون مکه آمد و امان گرفت. رسول خدا با او فرمود: هر کس به مسجد الحرام برود یا در خانه خود بماند در امان است. ابو سفیان وارد مکه شد و به مردم گفت: مسلمانان با سپاه حدود 10,000 نفر آماده ورود به مکه هستند تا این شهر را فتح کنند. ما آمادگی مقابله با آنها را نداریم. پس یا در خانه های خود بمانید یا به مسجد الحرام بروید و یا به خانه من بیایید که من امان گرفتم. بدین ترتیب رسول خدا و مسلمانان وارد مسجد الحرام شدند و شهر مکه بدون جنگ و خونریزی توسط مسلمانان فتح شد. رسول خدا بیاد روزی که مخفیانه از مکه به سوی مدینه رفت سجده شکر به جا آورد. سپس با تلاوت سوره فتح وارد مسجد الحرام شد. آنگاه حضرت دستور داد تمام بت‌های داخل کعبه و بیرون آن را بشکنند و خانه خدا را از لفظ وجود بت‌ها پاکسازی کنند. آنگاه رسول خدا در کنار در کعبه ایستاد و به مردم مکه گفت شما مسلمانان را آزار دادید و شکنجه کردید و آنان را از خانه های خود آواره نمودید. امروز چه انتظاری از من دارید؟ آنها گفتند بخشش. پیامبر فرمود همان طوری که یوسف برادرانش را که با او ظلم بسیار کرده بودند بخشید، من نیز امروز همه را بخشیدم و همه مشمول عفو عمومی می شوند. مردم مکه که هرگز انتظار این همه رعفت و رحمت و بزرگواری را از رسول خدا نداشتند، این رفتار پیامبر چنان در آنها اثر کرد که گروه گروه نزد ایشان آمدند و به اسلام ایمان آوردند. البته برخی از روی عقیده و باور درونی ایمان آوردند و برخی نیز به دلیل ترس تظاهر به اسلام کرده و در ظاهر مسلمان شدند. به هر حال پس از مدت کوتاهی صدای این فتح بزرگ در سراسر عربستان تنین انداز شد. براستی فتح مکه فصل نوینی در تاریخ اسلام گشود، چرا که مرکز اصلی شرک و بت‌پرستی متلاشی و به پایگاه توحید و یکتاپرستی تبدیل گردید. بت‌پرستان امید خود را از دست دادند و مانعهایی که بر سر راه ایمان مردم به اسلام وجود داشت برچیده شد. به همین دلیل فتح مکه را باید مرحله تثبیت اسلام و استقرار آن در جزیره العرب و سپس در جهان دانست.
عزیزان من، جوانان مؤمن، جوانان انقلابی، آشناییتون با قرآن، عمقتون با قرآن، استفادهتون از قرآن رو روز به روز بیشتر کنید. این مایه قوت شماست، این مایه اقتدار شماست، این مایه عزت شماست. باید ترتیبی اتخاذ بشود در کشور ما و در میان جامعه ما که همه آحاد مردم با قرآن به نحوی انس داشته باشند و مفاهیم قرآنی برای اینها مفهوم باشد و درک کنند معانی قرآن را، به قرآن مراجعه کنند. اگر با قرآن مأنوس بشیم خیلی از مفاهیم حیات و زندگی برای ما روشن خواهد شد. بنده همیشه به دوستان مختلف، از مسئولین و غیر مسئولین، جوانها که پیش میاد راجع به قرآن صحبت میکنیم، من میگم شما هر روز حتما قرآن بخونید. حالا نمیگم روزی مثلا پس که نیم جز یا یک حز بخونید، روزی نیم صفحه بخونید، روزی یک صفحه، اما ترک نشه. در طول سال روزی نباشه که شما قرآن رو باز نکنید و قرآن رو تلاوت نکنید. قرآن رو باید با تدبر، تدبر البته مراتبی داره. تدبر یعنی از ظاهر عنیق قرآن به باطن عمیق قرآن رسیدن. ظاهر او عنیق و باطن او عمیق. باطن عمیق اون چیزیست که با تدبر به دست میاد. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیاته، یعنی اصلا کتاب نازل شده برای تدبر، برای فهمیدن. انس با قرآن ایمان رو تقویت میکند، توکل به خدا رو زیاد میکند، اعتماد به وعده الهی را زیاد میکند، ترس و خوف از مشکلات مادی را در انسان کم میکنه، انسانها رو تقویت روحی میکند، اعتماد به نفس میدهد، راه های تقرب به خدا رو برای انسان روشن میکند. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد.
آیات سوره نصر با اشاره به این نصرت و یاری الهی که منجر به فتح مکه و ایمان آوردن گروه گروه از مردم شد، به رسول خدا و مؤمنان فرمان می‌دهد به شکرانی این پیروزی خدا را سپاس گویید، او را پاک و منزه بدانید و همواره از خدا طلب مغفرت کنید تا لطف خداوند بر شما مستمر و مداوم باشد. معنای استغفار و طلب توبه درباره اهل ایمان روشن است، زیرا انسان‌ها همواره در معرض لغزش و خطا هستند و معمولاً پیروزی‌ها همراه با عجب و غرور است، و چی بسا اشخاص در صورت غلبه بر دشمن به تندروی یا انتقام جویی روی می‌آورند که باید به خاطر آنها از خدا طلب مغفرت کرد. اما استغفار رسول خدا به خاطر نورانیت بیشتر قلب و کنار زدن پرده های غفلت از یاد خداست. اولیای خدا همواره خود را در برابر الطاف خدا قاصر و کوتاه می دانند، از آن جهت که هر قدر حمد و ثنای الهی را به جا آورند، باز هم امکان شکر همه نعمت های او را ندارند و نمی توانند حق تشکر و شکر را آنگونه که شایسته است ادا کنند. به همین جهت رسول خدا فرمودند روزی 70 بار به درگاه الهی استغفار می کنم. دوستان، از این آیات می آموزیم که اول هر کس دین خدا را یاری کند، خداوند نیز او را یاری کرده و بر دشمنان پیروز می کند. 8 سال تلاش و مجاهدت رسول خدا و مسلمانان در مدینه زمینه را برای فتح مکه و پیروزی بر مشرکان فراهم کرد. دوم، فتح مکه فقط فتح یک سرزمین نبود، بلکه فتح دلهای مردم مکه با عفو عمومی و نشان دادن رأفت و رحمت و بزرگواری پیامبر بود. سوم، اگر مانع‌ها برطرف شود و اسلام به درستی معرفی گردد، مردم گروه گروه به این آیین ایمان می آورند. چهارم، پیروزی بر دشمن موجب غرور شما نشود که هرچه هست از جانب خداست، پس او را حمد و سپاس بگویید و تسبیح و تنزیه کنید. و پنجم، در کنار حمد و تسبیح خدا باید دائما استغفار کرد و از کوتاهی ها طلب مغفرت نمود.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن سوره نصر شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، رازهای مجازی رو همینک تقدیمتون میکنم، بشنوید.
برامد تلافی و تحریری و خیلی همین دو مطلب دو ایش برامد و اولی با منبت با دیگر نام ها خطی با دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیب همین اینترنت بسیار تاثیر کلام گذاشتگی هایی
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط چیزای منفی رو می بینن و همیشه کوشش میکنن که همه را با هم خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم‌افزارهای پیام‌رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک‌گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه‌ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود آمدن آسیب‌هایی شدند. همه ما می‌تونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش‌ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه‌ای از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان و مخاطبان ارجمند گفتارهای صدای خراسان، در این لحظه در خدمت شما هستیم با بخش دیگر از سلسله برنامه رازهای مجازی که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش می شود. این برنامه در فضای مجازی با نشانی parstudio.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، همونطور که آگاه هستید ما در گفتار رازهای مجازی پیرامونی پهلوهای گوناگونی فعالیت اشخاص به ویژه جوانان و نوجوانان در فضای مجازی با شما مطلبهای را مطرح میکنیم و اساساً راجع به خطرهایی که از استفاده بی‌رویه از این پدیده قرن به حیات ما وارد میشود هشدار میدهیم. همزمان با هشدار البته هم در مطالب خود و هم از زبان کارشناسان راهکارها را نیز برای شما مخاطبان گرامی گوش زد می کنیم. یک راهکار اصلی و اصولی در جهت کاستن از آسیب‌های اینترنت بخصوص در میان قشرهای نوجوان و جوان این است که با آنها توصیه کنیم که به فضای باز، به طبیعت و بیرون از خانه بروند، ورزش‌های منظم انجام دهند و در سن نوجوانی و جوانی فعالتر باشند تا تأکید بر استفاده از اینترنت باید کاهش پیدا کند، وگرنه دیر یا زود این اثرات منفی اینترنت و مشکلات ذهنی در دانش آموزان و نوجوانان منجر خواهد شد که برای کل اعضای خانواده و جامعه دردسر ساز است. و اما در ادامه برشمردن تأثیرات منفی اینترنت به یکی دیگر از مسئله ها اشاره میکنیم که آن هم اعتیاد یا عادت بیش از حد به اینترنت است. اعتیاد به اینترنت از دیگر نوعهای اعتیاد کم خطرتر نیست. از روزی که انفجار اینترنت رخ داد این مشکل به وجود آمده است و در سرتاسر جهان بدون هیچ علامت گسترش پیدا کرده است. ویژگی آدم هایی که با اعتیاد به اینترنت مشکل دارند آن است که به نظر می رسد با گوشی تلفن یا کامپیوترهای خود ازدواج کردند. هر وقت که آنها را می بینند چشمانشان به صفحه نمایش خیره شده است. همین طریق برای دانش آموزان و نوجوانان به خصوص بازی های آنلاین یا برخط یا وبسایت های شبکه های اجتماعی جذابیت های زیادی دارد و این موضوع مشکل اعتیاد را در قشرهای یاد شده به میان می آورد. در زمینه موضوع یاد شده با هم صحبت‌های کارشناسانه را از علی اکبر زوقی آگاه در مسائل اینترنت می‌شنویم.
تربیت بچه هامون رو به مؤسسات اسرائیلی نسپارید. این مؤسسات بچه ها رو بیش از این که تربیت کنن بی تربیت میکنن. بچه نشسته پای بازی کنسولای بازی داره بازی میکنه، بازیش که تموم شد بلند میشه میخواد همون رفتارها رو خواهر خودش واسه انجام بده. چیه؟ اونجا یه چیزی داره بهش یاد میده. البته اون تغییرات رفتاری ریز که خیلی مفصل تر از اینا هستن ها. این یه حرکت ناگهانی تازه اون قابل تحمل، ولی تغییرات رفتاری که محسوس نیستن زیاد در موردش میشه صحبت کرد. سلامت شده سلامت مجازی. من معمولا این سه تا نکته رو در مورد سلامت از این فرصت استفاده میکنم و میگم. سلامت جسمانی و سلامت روحی که این یا روانی که این دوتا مقوله جدا هستن و هر دوشون هم بسیار مهم هستن، به خصوص سلامت روانی که بیش از 2200 عنوان من از مشکلات سلامت روانی که ممکن از گوشی تلفن همراه به زندگی ما وارد بشه رو نوشتم و دارم. 2200 عنوان که نمیدونم از کجا شروع بکنم، اصلا چقدرشو میشه گفت، از استرس و تنوع طلبی عاطفی و تنوع طلبی جنسی و نمیدونم عصبیت خدمتتون و مسائل متعدد دیگه مثل طلاق‌های عاطفی و نمی‌دونم ازدواج‌های سیاه و در بستر شبکه اجتماعی چه و روابط و اینا خیلی زیادن. فردگرایی، افسردگی، 9 تا مطالعه بر روی اعضای شبکه‌های موبایل خوندم از دانشگاه‌های مختلف شرق و غرب دنیا. بر اساس هر 9 مطالعه اولین بلایی که سر کاربر شبکه‌های موبایل میاد اینه که نوشتن همشون هر 9 تاشون از دانشگاه آمریکا و انگلستان گرفته آلمان و فرانسه گرفته تا چین و کره و اینها، هر کدوم تحقیق کردن رو کار برای شبکه‌های اجتماعی میگن بعد از 1 ماه حداکثر بعد از 1 ماه این افراد دچار انزوا و گوشه‌گیری میشن. بعد جالبه دیگه روانشناسا تو دنیا به این شبکه‌ها نمیگن شبکه‌های اجتماعی، میگن شبکه‌های ضد اجتماعی. حالا من انشاءالله در مورد این یا میگه شبکه‌های اجتماعی افراد را از نزدیکان دور و به غریبه‌ها نزدیک می‌کند. به خودش آفته دیگه. در مورد سلامت، سلامت جسمی، الان یکی از دردهای رایج بین جوانا نزدیک بینیه. از یه پزشک متخصص میپرسیدم این چیه نزدیک بینی، میگفتش خود من از هر 10 نفر که به مراجعه میکنن که جوانم هستن اکثرا، مثلا 7 تا 8 نفرشون مشکل نزدیک بینی پیدا کردن. گفتم برای چی؟ گفت چون این موبایل یه منبع نور دیگه، نور به سمت صورت شما، دیدید وقتی تاریکه نور رو صورتتون میفته، این نور داره میده. بعد میگه فاصله بین چشمتون تا موبایل مثلا 1 وجبه، حالا نه 1.5 وجب، 2 وجب. اون وقت انقدر شما به موبایلتون خیره میشید که آروم آروم دیگه نقاط دور رو نمیتونید ببینید، این میشه نزدیک بینی. خودتون هم متوجه میشید چشمتون ضعیف میشه. یا آلزایمر، آلزایمر یا فراموشی، میگه سن آلزایمر از 50-60-70 سالگی تو کشور ما رسیده به 35-40 سالگی. 35-40 میگن شما وقتی از شبکه‌های موبایل استفاده میکنید زیر رگبار اطلاعات قرار میگیرید. یه دفعه به اینترنت وصل میشی، گروه تو باز میکنی، میبینی داره پیام میاد، 1000 تا یه دفعه، 500 تا 800 تا، بعضی 2000 تا پیام میاد تو شبکه. خب مغز کارش چیه؟ اطلاعات رو میگیره، تجزیه و تحلیل میکنه و ذخیره میکنه، درسته؟ مغز شما فرصت نمیکنه که اطلاعات رو بررسی بکنه، ذخیره بکنه. نه، شما همجوری مجبوری تون پیام‌ها رو بخونید یا از روشون رد بشید. اینه که مغز شما اصلا فرصت تجزیه و تحلیل و ذخیره اطلاعات نداره. حافظه بلند مدتتون دست نخورده میمونه، آروم آروم حافظه‌تون از دست میدید. البته دلایل دیگه‌ای هم داره. مثلا یه دلیل دیگه‌اش اینه که اطلاعاتی که شما تو این شبکه‌ها می‌بینید یه اقیانوسی از اطلاعات با عمق 1 میلی‌متر، عمقی نداره. بعضی‌ها اصلا سرابه، شاخص‌های اطلاعات هم نداره. بعد شما چیکار می‌کنید؟ مثلا امشب میگم فلانی مرده، میرید شب نماز شب اول قبرش هم میخونید، فردا میاد تو تلویزیون میگه من زنده ام. و مغزتون میفهمه اطلاعات اطلاعات به درد بخوری نیستن، هر کدومش ممکنه دروغ باشه، در نتیجه ذخیره نمیشه، اطلاعات بعدی دیگه ذخیره نمیشه، حافظه بلند مدت میمونه. یه دانشگاه معتبر آمریکایی مطالعه کرده در رابطه با همین اینکه حافظه چرا ضعیف شده، اون به یه نتیجه دیگه رسیده. میگه همه آدم‌ها چون فکر میکنن هر چیزی میخوان تو موبایلشون هست، پس اون چیزها رو حفظ نمیکنن. مثلا شما الان که اگه موبایلای ما فرمت بشه، انگار که مغزمون فرمت شده، کلی از اطلاعات و شمارا و ارتباطات و بعضی از آدم‌ها رو حتی ممکن قیافه‌هاشون هم دیگه یادمون نیاد. میگه شما مثلا میگید خب هر چی بخوام تو گوگل، هر چه مرضیه برم این چیز رو حفظ کنم، ها یه جستجو میکنم، تا جستجو کنم اینتر کنم جوابش میاد، چرا برم حفظ کنم؟ حتی قرآن دیگه حفظ نمی‌کنی، میگه نرم افزارش تو گوشیم هست، دعا رو حفظ نمی‌کنی، اعداد شماره که دیگه اصلا که شماره حفظ نمی‌کنه، همه شماره اینجا هست، اسامی هم حتی یواشاش دیگه حفظ نمی‌کنیم، حرف اولش یادمون میاد می‌ذاریم تو این می‌بینیم مثلا کی بود، اصلا طرف کی بود، یا با شغلش سرچ می‌کنیم یا شغلش سرچ می‌کنیم، دیگه حساب نمی‌کنیم. ماشین حساب و اینا اومده، یا ماشین حساب موبایل، هر چی میخوایم حساب بکنیم با فکرمون جرم و ضرب نمی‌کنیم، در نتیجه یه بخش از مغزمون از کار میفته، آروم آروم دچار بی‌حافظگی میشیم.
عزیزانی همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما پیرامونی به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و بخصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
دوستان عزیز، یاران جان، برنامه راز تندرستی همینک تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. شنوندگان محترم سلام بر شما، با برنامه راز تندرستی خدمت رسیدیم با موضوع آشنایی با مشکل نامنظمی یا آریتمی قلب، نشانه ها و اطلاع بیشتر از عملکرد قلب به عنوان یکی از اعضای بسیار مهم بدن. در این برنامه از گفتار کارشناسی آقای دکتر مسعود اسلامی، متخصص قلب و عروق، هم بهره مند خواهیم شد. آریتمی یا تپش قلب نامنظم به معنی اختلال در سرعت یا ریتم طبیعی ضربان قلب است. در صورت بروز آریتمی، ضربان قلب خیلی سریع یا خیلی کند می شود و یا ریتم نامنظم پیدا می کند. اغلب آریتمی ها بی ضرر هستند، اما در بعضی موارد ممکن است خطرناک باشد و حتی جان فرد مبتلا را تهدید کند. در صورت بروز تپش قلب نامنظم، قلب نمی تواند خون کافی به بدن پمپاژ کند. در نتیجه کمبود جریان خون ممکن است به مغز، قلب یا سایر اعضای بدن آسیب وارد کند. آیا شما در معرض خطر ابتلا به تپش قلب نامنظم هستید؟ تپش قلب نامنظم در افراد مسن بسیار شایع است. اغلب موارد خطرناک تپش قلب نامنظم در افراد با سن بالاتر از 60 سال رخ می‌دهد، زیرا افراد مسن بیشتر در معرض ابتلا به بیماری‌های قلبی و سایر بیماری‌هایی هستند که ممکن است منجر به بروز آریتمی قلبی شود. همچنین افراد مسن حساسیت بیشتری در برابر عوارض جانبی داروها دارند و مصرف برخی از داروها می‌تواند باعث بروز تپش قلب نامنظم در آنها شود. شرایط دیگری که میتواند خطر ابتلا به تپش قلب نامنظم را افزایش دهد عبارت است از فشار خون بالا، عفونت‌هایی که موجب آسیب دیدگی ماهیچه قلب یا کیسه احاطه کننده اطراف قلب می‌شود، دیابت، وقفه تنفس در خواب و پرکاری یا کمکاری غده تیروئید یا زیاد بودن یا کم بودن هورمون تیروئید در بدن. تپش قلب نامنظم هنگامی اتفاق می‌افتد که سیگنال‌های الکتریکی کنترل کننده ضربان قلب دچار تأخیر شده یا متوقف شود. سیگار کشیدن، مصرف زیاد الکل، استفاده از برخی مواد مخدر مانند کوکائین یا آمفیتامین‌ها، استفاده از برخی داروهای تجویز شده یا بدون نسخه و مصرف زیاد کافئین یا نیکوتین در برخی افراد می‌تواند منجر به بروز تپش قلب نامنظم شود. تنش‌های روحی قوی و عصبانیت شدید هم می‌تواند موجب سخت‌تر شدن کار قلب، افزایش فشار خون و آزاد شدن هورمون‌های ضد تنش شود. گاهی اوقات مجموعه این واکنش‌ها می‌تواند منجر به بروز تپش قلب نامنظم شود. زندگی با تپش قلب نامنظم. بسیاری از انواع تپش قلب نامنظم بی ضرر هستند. بالا رفتن گاه و بیگاه ضربان قلب یا تپش قلب ملایم امری کاملا طبیعی و شایع است. افرادی که به آریتمی های بی ضرر مبتلا هستند می توانند زندگی کاملا سالم و طبیعی داشته باشند. این افراد معمولا نیازی به درمان ضربان نامنظم قلب خود ندارند. حتی افرادی که ضربان قلب شدیداً نامنظم دارند، اغلب به طور موفقیت آمیزی درمان می شوند و می توانند زندگی کاملاً طبیعی داشته باشند. اگر شما به تپش قلب نامنظم مبتلا هستید و نیاز به درمان دارید، باید نوبت‌ها و قرارهای ملاقات با پزشک خود را فراموش نکنید. داروهای خود را طبق دستور پزشک مصرف کنید. اگر دچار عوارض جانبی ناشی از مصرف دارو شدید، به پزشک خود اطلاع دهید. اگر علائم ضربان نامنظم قلب شما تشدید شد یا علائم جدیدی در شما بروز پیدا کرد، به پزشک خود اطلاع دهید. و اگر داروهای رقیق کننده خون مصرف می کنید، برای چکاپ منظم به پزشک خود مراجعه کنید. در این بخش از برنامه از اظهارات کارشناسی آقای دکتر مسعود اسلامی متخصص قلب و عروق بهره مند میشیم. آقای دکتر، ضمن سلام خدمت شما، لطفاً بفرمایید نامنظمی ضربان قلب چیه و در خصوص گرفتن تپش قلب و همچنین نکاتی که برای شنوندگان محترم مفید هست توضیحات رو ارائه بفرمایید. ممنون میشیم.
با سلام خدمت شما. خداوند یه نعمت بسیار بسیار بزرگی که به ما داده اینه که ما ضربان قلب خودمون رو احساس نمی کنیم. شما فکر کنید اگه قرار بود ضربان قلب خودتون رو احساس کنید، اصلا آدم دیوونه می شد که هی قلبش داره می زنه. ما به طور طبیعی ضربان قلبمون رو احساس نمی کنیم. اگر فردی ضربان قلب خودش رو احساس کنه، اینو در اصطلاح میگیم تپش قلب. و یکی از مهمترین علل تپش قلب نامنظمی های ضربان قلبه که تحت عنوان آریتمی میگیم. آریتمی اصطلاح علمیه که در واقع به همون نامنظمی ضربان قلب گفته میشه. چیزی که در مورد ضربان طبیعی قلب وجود داره، شاید از کلاس ابتدایی به ما گفتن که ضربان قلب طبیعی 70 بار در دقیقه است. من در مورد این مسئله خیلی فکر کردم. این باعث میشه که ما همیشه تو مغزمون باشه. حالا اگه ضربان ما شد 60 تا، همه نگران میشیم که حتما این قلب بیماره. خب اگه از همون دوران کودکی یاد بدیم که ضربان طبیعی قلب یه رنج داره. به طور طبیعی در حالت استراحت ضربان قلب میتونه بین 50 بار تا 80 بار در دقیقه در حالت استراحت بزنه. اگه فعالیت کنیم ضربان بیشتر میشه. چیزی نکته مهم کلیدی اینه که تعداد ضربان طبیعی قلب در حالت استراحت 50 تا 80 بار در دقیقه نرماله و در هنگام خواب به طور معمول در بعضی از فازهای خواب که خواب عمیق اصطلاحا هم گفته میشه و ما در اون فاز معمولا مغزمون استراحت کامل میکنه، ضربان قلب ممکنه به طور طبیعی تا 30 تا هم بیاد پایین. بنابراین در گاهی اوقات ما نوار قلب افراد رو در طی خواب که بررسی میکنیم میبینیم ضربان قلب تا 30 تا میتونیم بیاد پایین، مشکلی نیست. بعضی از افراد که ورزشکارن که در واقع هفته حداقل 3 بار ورزش، یکی دو ساعت ورزش میکنن، اینها میتونه ضربان قلبشون حتی از به طور طبیعی از 50 بار در دقیقه هم پایین تر بشه و به حدود مثلا 45 در دقیقه هم برسه. بنابراین در افرادی که ورزشکار حرفه‌ای هستن هم تعداد ضربان قلب به طور طبیعی نسبت به افراد نرمال حدود 5 تا پایین تر هستش. آریتمی یا نامنظمی ضربان قلب در واقع ممکن است هیچ علامتی نداشته باشه. یعنی یه فردی به طور روتین حالا رفته فشارشو بگیره یا دکتر رفته نبضشو میگیره، قلبشو گوش میده ببینه قلب این فرد نامنظم، یا برای چکاپ رفته نوار قلب میگیره میبینن که نامنظمی ضربان قلب داره. بنابراین نامنظمی ضربان قلبی آریتمی خیلی از موارد ممکنه در واقع بدون علامت باشه، ولی اگر علامت دار باشه مهمترین علامتش تپش قلبه. یعنی فرد احساس تپش میکنه که حالا این تپشو به صورتهای مختلفی به ما بیان میکنه. مثلا میگه آقای دکتر من نشستم یه دفعه احساس میکنم قلبم یه دونه محکم میزنه، یا آقای دکتر من احساس میکنم قلبم خوری میریزه، احساس ریزش میکنم، احساسی که خیلی از ما داریم بعضی وقتا، یا احساس میکنم قلبم در واقع تو سینم اینه یک در واقع گنجیش بال میزنه، تون تون در واقع میزنه، یا قلبم رو تو گلوم میزنه، احساس میکنم قلبم داره تو گلوم میزنه. اینا بیان‌های مختلفیه که افراد از تپش قلب ممکنه به ما بگن، ولی اسم همه اینا میشه تپش قلب. یعنی احساس ضربان قلب و فرد میفهمه. گاهی اوقات آریتمی های قلبی اگر شدید باشن، نامنظمی قلبی شدید باشن، علاوه بر تپش قلب ممکنه فرد در هنگام تپش قلب احساس کنه چشماش داره سیاهی میره، ضعف شدید ممکنه بکنه و در موارد شدید حتی ممکنه هوشیاریش از دست بده، بیفته زمین، بیهوش بشه، که در اصطلاح علمی ما همون سنکوپ بهش میگیم. پس در واقع بر حسب اینکه شدت علائم چقدر باشه ما میفهمیم که اون نامنظمی قلبی که فرد ممکنه داشته باشه تا چه حد حائز اهمیت هستش. خیلی از موارد آریتمیای قلبی در زمینه قلب نرمال پیدا میشه، یعنی دریچه ها سالم، من عضله قلب سالمه، رگا سالمن. من چیزی که به مریضای خودم میگم این هستش که ما در داخل قلب یه سیستم هدایتی داریم عین سیمکشی خونه. حالا این خونه که همون قلب است همه چیزش سالمه، فقط این سیمکشی تو یه نقطه ممکنه اتصالی بکنه. بنابراین میتونه آریتمی قلبی یا نامنظمی های ضربان قلب هم در قلب نرمال پیدا بشه و هم در قلب بیمار. علل آریتمی ها خیلی خیلی متعدده. در قلب نرمال معمولا یه زمینه ارثی وجود داره، یعنی اینا به طور طبیعی تو قلبشون تو سیستم هدایتی یه عصب به اندازه یه تارمو زیادی دارن و این باعث گاهی اوقات اتصالی میشه و تپشو سم میکنه، ضربان قلب 150 تا 200 تا و میتونه چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشه و گاهی خیلی خطرناکه. در بعضی از بیماری قلبی هم میتونه آریتمی های خطرناک ایجاد کنه که سردرستشون نارسایی قلبی هست، یعنی مواردی که عضله قلب ضعیف میشه و دوم مواردی که فرد سابقه سکته قلبی داره، چون در سکته قلبی قسمتی از عضله قلب دچار آسیب میشه و سلول های اطراف اون قسمت های آسیب دیده میتونن ضربان های غیر طبیعی ایجاد کنن و در واقع حتی منجر به مرگ بشن. بیماران قلبی در واقع علت فوتشون در بیش از در واقع 90% موارد آریتمی یا نامنظمی ضربان قلبه، که این نامنظمی های ضربان قلب در بیماران قلبی از نوع بسیار خفیفش که ضربان های اضافی هست تا در واقع ایست قلبی میتونه کاملا متفاوت باشه. من بسیار افراد رو دیدم که میان به علت تپش و اینها هیچ علتی پیدا نمیکنه. وقتی سوال میکنیم میبینیم که مثلا چای غلیظ، به قول خودم چای ترکی زیاد میخورن، غلیظ میخورن و در واقع دچار تپش میشن. بعضی وقتا مصرف زیاد قهوه هستش و چیز دیگه ای که باز علت مهمیه مصرف زیاد در واقع ادویه‌جات هستش، مثل دارچین و زنجفیل و فلفل، که اینا میتونه در واقع تپش‌های شدید ایجاد بکنه، استرس میتونه ایجاد آریتمی بکنه. برای مثال خیلی از موارد آریتمی‌ها که به صورت اینی که قلبم احساس می‌کنم هر می‌ریزه، احساس می‌کنم قلبم تو سینه‌م می‌کوبه، اینا میتونه به دنبال استرس باشه. حالا لازم نیست استرس همون موقع وارد شده باشه، ممکنه مثلا صبحش یا روز قبلش هم دچار استرس روحی شدید شده باشه و در واقع به طور تأخیری تپش قلب خودشو نشون بده. ما در بسیار از افراد جوان که به علت تپش برای ما مراجعه میکنن میبینیم تنها علتش واقعا استرسه. حتی در مورد آریتمی های خطرناک، مثلا یه فردی بیماری قلبی شدید داره و این دچار آریتمی میشه، وقتی بررسی میکنیم میبینیم که مثلا یکی دو روز قبلش یه استرس روحی داشته، یا اینکه استرس ممکنه استرس مثلا آلودگی هوا باشه، حتی این هم میتونه باعث در واقع ایجاد آریتمی و تپش قلب. یکی از مهمترین علل تپش قلب کم خونیه. خیلی از خانمای در واقع جوان کم خونی فقر آهن دارن و در واقع هموگلوبینش مثلا 9 10 و میبینیم با تپش قلب اصلا مراجعه میکنن، میان میشه ما میگه آید دکتر من احساس تپش قلب میکنم و احساس ضعف و خستگی. بعد بررسی میکنیم میبینیم تنها علتش کم خونیه، کم خونیشونه که درست میکنیم تپششون هم خوب میشه.
با تشکر از آقای دکتر مسعود اسلامی متخصص قلب و عروق، از شما شنوندگان خوب برنامه راز تندرستی هم سپاسگزاریم. سالم و سلامت باشید. خدا نگهدار. شنونده های گرانقدر، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت تکرارش رو همینک شنونده باشید. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، افتخار دارم تا امشب هم در خدمت شما عزیزان باشم و این برنامه را تقدیم حضور شما همراهان همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی کنم. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. سپاسگزار هستم از حضور گرم شما عزیزان با این برنامه. موضوعاتی را که در برنامه این هفته تقدیم شما می‌کنیم از این قراره: استقبال تاجیکستان از توافق آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، حمایت قاطعی افکار عمومی جهان از ایران در نبرد با اسرائیل، انتشار بیانیه وزارت امور خارجه قزاقستان مبنی بر خواستار خویشتنداری حداکثری جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی، پیام سخنگوی کرملین به ایران در قبال حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، نشست سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایروان با ایران شناسان ارمنستانی به منظور تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آذربایجان با مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران و موضوعات دیگر. دعوت میکنم با برنامه این هفته ای آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت با ما همراه باشید. وزارت امور خارجه تاجیکستان با انتشار بیانیه‌ای از توافق آتش‌بس میان تهران و رژیم تل‌آویو استقبال کرده. در این بیانیه که در خبرگزاری آسیا پلاس منتشر شد، آمده است که از توافق میان ایران و اسرائیل استقبال می‌کنیم. این بیانیه می‌افزاید که امیدواریم که این توافق پایان بخش جنگی باشد که با نقض تمامی حقوق بین‌الملل آغاز شده بود و همچنین زمینه ساز صلح پایدار در خاورمیانه شود. کارشناس میزه تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی اکو با اشاره به فضای همدلی در میان مردم این کشور با ایرانی ها تاکید کرد که به باور مردم تاجیکستان ایران شکست ناپذیر است. شاه منصور شاه میرزا، شاعر و فعال فرهنگی تاجیکستان، در گفتگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران را حمله ناخوش و نامردانه توصیف کرد و گفت این واقعه همه مردم تاجیکستان را دلخون کرد. ما شبانه روز برای ایران و ایرانیان عزیز دعا می کنیم. او ادامه داد ایران خانه دوم، کعبه فرهنگ، آرزو و آمال و تمدن ماست. ما صاحب یک زبان، یک تاریخ و یک فرهنگ هستیم و واژه‌ای نمی‌تواند این پیوند را توصیف کند. هم مانند گوش و ناخون هستیم. کسی نمی‌تواند ما را از یکدیگر جدا کند. شاه میرزا با اشاره به فضای این روزهای تاجیکستان اضافه کرد چند روزی است که در تاجیکستان هستم. در این مدت موضوع صحبت مردم همواره جنگ ناعادلانه اسرائیل به خاک ایران است. تجاوزی که بدون دلیل و برهان صورت گرفت، آن هم در حالی که ایران در مذاکره بود. این فعال فرهنگی با بیان اینکه مردم تاجیکستان در گفتگوهایشان دخالت امریکا در این جنگ و همدستی با رژیم صهیونیستی برای حمله به خاک ایران را محکوم کردن یادآور شد، مردم در کوچه و خیابان همه پیگیر این موضوع هستند و در این روزها برای ایران دعا کردند. برای ما چون روز روشن است که هیچ کس نمیتواند ایران را به تسلیم وادارد. ایران یک کشور نیست، ایران یک تمدن جهانی است و در اقصانهات جهان میتوان اثر آن را احساس کرده. به گفته او ایران سرزمین مردم خردمند، گوهرریز، گوهرخیز، هنردوز، هنرآفرین، خلاق و صاحب تمدن بی‌نظیر جهانی است. شاید تمام مردم عالم این حقیقت را ندانند که چقدر دل ایرانیان برای وطنشان می سوزد و حاضران برای خاک خود جان خود را قربان کنند. این روحیه را در روزهای اخیر در تک تک ایرانیان به وضوح می توان مشاهده کرد. شاه میرزا با تاکید بر اینکه مردم تاجیکستان در این واقعه خود را جدایی از مردم ایران نمی دانند، افسود: آرزو می کنیم در این نبرد عدالت چیره باشد و باز در ایران عزیز صلح، صفا، صمیمیت و شادی در کوچه و خیابان ها تنین انداز شود. وزارت امور خارجه ازبکستان در واکنش به انزجار مردم کشور از اقدامات رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که حمله تل‌آویو و تهران به نفع تاشکند نیست. در بیانیه‌ای که در کانال تلگرامی سخنگوی وزارت امور خارجه ازبکستان منتشر شده آمده است، رسانه‌های اجتماعی نظرات متفاوتی درباره درگیری بین رژیم اسرائیل با ایران ابراز و برخی از کاربران با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم پست‌ها و نظرات مختلفی منتشر کردند. این بیانیه می افزاید که دولت ازبکستان به این تنش‌های نظامی واکنش رسمی نشان داده و از هر دو طرف خواسته است که با خویشتنداری کامل به سرعت خصومت‌ها را متوقف و درگیری را از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل کنند. وزارت امور خارجه ازبکستان با بیان این که دولت این کشور با تهران و تل‌آویو روابط دیپلماتیک قوی دارد، تصریح کرد که درگیری نظامی میان رژیم اسرائیل و ایران به نفع تاشکند نیست. وزارت امور خارجه قزاقستان نیز در بیانیه خواستار خویشتنداری حداکثری جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی شد. در بیانیه‌ای که تارنمای وزارت خارجه قزاقستان منتشر شد، آمده است آستانه نگرانی خود را از تشدید خطرناک درگیری‌های نظامی در خاورمیانه ابراز و حل و فصل فوری این درگیری از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک مطابق با منشور سازمان ملل و موازین حقوق بین الملل حمایت می‌کند. این بیانیه می‌افزاید که ما از طرف‌های درگیر می‌خواهیم که حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند. وزارت امور خارجه ازبکستان با انتشار یک بیانیه در پی حملات تروریستی رژیم صهیونیستی به ایران خواستار خویشتنداری طرفین شد. در این بیانیه که در تارنمای وزارت امور خارجه ازبکستان منتشر شد آمده است، تاشکند نگرانی جدی خود را در مورد حمله اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران